رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
ایام رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما در مقاطع مختلفی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، یعنی حدود 45 سالی که از پیروزی ملت بزرگ ایران می‌گذره، دشمنان این ملت و این مرز و بوم از هیچ تلاشی برای مقابله با مردم ایران، با استقلال ایران و با آزادی ایران دریغ نکردند. اگر بخوایم مرحله بندی کنیم، در مقاطع مختلف تهدیدهای مختلفی علیه ما اعمال شد، از تهدیدات امنیتی در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، بعد از اون جنگ تحمیلی که به ما تحمیل کردن و دفاع جانانه‌ای که ملت کردن در مقابل دشمن، دشمنی که درسته در ظاهر یک کشور بود اما قدرت‌های برجسته دنیا پشت سر او صف کشیده بودند، پس از اینکه در جنگ به نتیجه‌ای نرسیدند و نتونستند یک وجب از خاک ایران رو به دست بیارند، خب وارد حوزه‌های دیگری شدند. تحریم‌های سنگین اقتصادی رو اعمال کردند، فشارهای سیاسی روا داشتند، جنگ فرهنگی رو شروع کردند که تهاجم فرهنگی که گفته شد بعد از اون شبیخون فرهنگی رهبر معظم انقلاب از اون نام بردن و کماکان ادامه داره الان با عنوان جنگ نرم یا جنگ شناختی از اون یاد میشه، به صورت پرحجم ادامه داره. وقتی دشمنی در یک عرصه نمیتونه موفقیتی به دست بیاره در مقابله با ملت ایران، اومد یک طراحی پیچیده‌ای انجام داد که از اون به عنوان جنگ ترکیبی یاد میکنن، جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی. در این نوع جنگ از همه ابزار در جای خودش دشمن استفاده میکنه، یعنی همزمان فشار اقتصادی میاره، همزمان فشار سیاسی اعمال میکنه، همزمان فشار رسانه‌ای و فرهنگیش رو ادامه میده و حتی به عبارتی میشه الان گفت که ما در صحنه رویارویی با دشمنان ملت ایران بجز جنگ نظامی در همه عرصه‌ها مواجهیم با تحرکاتی که دشمن داد و ما هم داریم مقابله، یعنی ملت ایران با هوشیاری و داری و بصیرت داره مقابله میکنه با این داستان. اما میخوام از این جنگ ترکیبی نتیجه رو بگیم، در هر بعدش، مثلا فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، همه رسانه پایه است. اگر میخواد یک تحریمی رو اعمال بکنه به ملت ما، قبلش زمینه سازی رسانه ای رو میکنه از طریق بنگاه‌های سخن پراکنی، طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی که خب به هر حال بیسش در دست دشمن هست، این فضا رو آماده میکنه و بعد میاد یک قطعنامه صادر میکنه، یک تحریم اعمال میکنه، یک فشار، حتی دست به یک تحرکی میزنه، دست به یک تروری میزنه از قبل تا حدود این فضا رو آماده. اینه که دشمن از همه ابزار رسانه در راستای اون جنگ ترکیبیش استفاده میکنه. این به صورت روزمره ما شاهد این هست. اما در عرصه های خاص، مثلا در شرایطی که ما به این موفقیت های دست پیدا میکنیم، فرزندان ایران اسلامی در حوزه صنعت، اقتصاد، حوزه دفاعی و حوزه های مثلا علوم پزشکی، فناوری، نانو، موضوعات مختلف به موفقیت دست پیدا میکنن، وقتی قرار هست ما این رو رسانه‌ای بکنیم و به عنوان دستاورد اعلام بکنیم، اونجاست که دشمن دوباره دست به کار میشه و میاد با استفاده از شگفت‌هایی که توی رسانه هست، یکی از اونها برجسته سازی، میاد یک اتفاق کوچک رو یا یک نقطه ضعف رو بزرگ نمایی میکنه برای اینکه اون دستاورد بزرگ رو تحت شعاع یا اون موفقیت رو به حاشیه ببره و افکار عمومی رو بر اساس اون اتفاقات جزئی که ممکنه وجود داشته باشه مشغول خودش بکنه، که در اصطلاح توی فضای رسانه بهش میگن کاری بکنه که از اون موفقیت و از اون اتفاق مثبت بازنمایی صفر در افکار عمومی اتفاق بیفته. یعنی وقتی سوال میشه از مثلا مردم که الان توی این هفته چه اتفاقاتی افتاده، دیگه اون عمل جراحی برای اولین بار که مثلا در بیمارستان فلان استان انجام شده و یک موفقیت تو ذهنش نیست، برجسته نمایی و حالا شگفت‌های مختلفی که تو عرصه رسانه داره دشمن و از اون استفاده و بهره برداری میکنه. در مجموع ببینید، جریان تحریف دو تا هدف رو دنبال میکنه، یکی بزرگ نمایی نقاط ضعف، دیگری کوچک نمایی دستاوردها و نقاط مثبت. این رو باید سرایت میده به مواقعی مثل الان که مثلا ما راهپیمایی بزرگی باید برگزار بشه، مردم 45 سال پیروزی خودشون رو جشن بگیرن، اینجا همه تلاشش رو پای کار میاره که به شیوه های مختلف بتونه مردم رو ناامید کنه، تردید ایجاد بکنه در این که شما این همه سال اومدید مثلا برای راهپیمایی چه اتفاقی افتاد، مصادیقی براش بیاره از مسائل اقتصادی که خب در همه کشورهای دنیا مردم درگیر هستن با اون، در کشور ما هم همینطور به هر حال مسائلی که وجود داره، اینها رو به عنوان مصداق که شما حضورتون تأثیر نداره، فارغ از این که این حضور، این گرامی داشت یک اهدافی بسیار فراتر از اون داره که ممکنه در بحث اقتصاد یا مسائل معیشتی و اینها بشه اون رو تعریف کرد. یک نکته دیگه ای که ما خب داریم به استقبال انتخابات میریم، یعنی ما در 11 اسفند یک انتخابات مهم، یعنی دو انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رو داریم. تکنیک های رسانه‌ای، شگفت های رسانه‌ایشون رو به کار گرفتن که تردید ایجاد بکنن در این که جوانان به ویژه، اونهایی که به هر حال شاید بیشتر تحت تأثیر فضاهای رسانه‌ای رو اینجا دچار آسیب بکنن و حتی میخوان هزینه تراشی بکنن، رأی دادن افراد مثلا در بین خانواده، در بین دوستان، در بین همکاران، اینها به عنوان یک هزینه برای این فرد تلقی بشه و اونجاست که دوچار اون تکنیک معروف رسانه‌ای که بهش میگن مارپیچ سکوت قرار بگیره و تصمیمی بگیره که خب من الان رأی نمیدم که دیگه پاسخگوی به کسی نباشم، یا به جمع افرادی میپیوندم که به هر حال حالا در ظاهر مثلا شاید به عنوان مخالف یا منتقد تلقی بشن و اما در معرض سوال دیگران قرار نگیرم. اینها همش در اثر اون فضاسازی، در اثر اون جو روانی که در رسانه ایجاد میشه که به اصطلاح بهش میگن تو جنگ شناختی که الان ما باش درگیر هستیم بهش میگن دستکاری ذهنی، یعنی یک باور و یک اصولی رو ما تو ذهن داریم و بر اساس اون حرکت میکنیم در عرصه‌های مختلف، در عرصه علم و دانش و زندگی اجتماعی که داریم، دشمن میخواد اونو دستکاری بکنه، جابجا بکنه. وقتی این اتفاق افتاد و محقق شد، ما یک جاهایی که باید نقش ایفا بکنیم دچار تردید شدیم و کار انجام ندادیم، همونی اتفاق خواهد افتاد که دشمن میخواد، دشمن دنبال اون هست. ولی تا الان تو شرایطی که ما به هر حال دو تا رویداد بزرگ داریم، دشمن همه تلاش رسانه‌ایش رو به کار گرفته که بتونه بلکه جلوی حضور مردم رو بگیره، حضوری که در طول 45 سال هر جا پرقوت، پرتعداد و پرحجم بوده، دسیسه های دشمن رو خونسا کرده و نتونسته. هر جا ما انتخابات پرشور داشتیم، بعدش عرصه برای قدرت نمایی کشور در حوزه های اقتصادی، در حوزه های نظامی، در حوزه های علم و دانش. اما اگر خدایی نکرده یک جایی به هر حال حضور کمتر مردم اتفاق بیفته، اونجاست دشمن این رو بهانه قرار میده و دست به تحرکاتی. در گذشته شاهد این موضوع بودیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.